شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست‌های ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز و سپاس از فرصتی که بازم برای گفتگو ایجاد شد.
درود مجدد بر شما. جناب زربخش، همونطور که مطلعید و شنوندگان عزیزم مطلعند، در آستانه 16 آذر قرار داریم، در سالگرد 16 آذر، در 57 سالگرد 16 آذر. خواستم لطف کنید بفرمایید که اولا ما در حرکت‌های اجتماعیمون و در حرکت‌های مردمی همواره دانشجویان رو دیدیم که پیشگام بودند و مقاومت کردند. یکی لطف کنید بفرمایید که اولا چرا دانشجویان همواره پیشگامند و مقاومت می‌کنند، و بعدم یک تاریخچه از جنبش دانشجویی ایران قبل از 16 آذر و 16 آذر بفرمایید، و اینکه آیا قبل از 16 آذر ما مبارزات و فعالیت دانشجویی داشتیم یا اینکه 16 آذر یک نقطه عطف و یک اوج حرکت دانشجویی.
برای با کمال میل به این صحبت ها میپردازیم و فرصتی شد به سایر زمین ها همچنین. فقط یک در ارتباط با 16 آذر شما اشاره کردیم که نقش دانشجو و چرا دانشجویان پیشگام و متواضع هستن و یا در حال فعالیت های قبل از 16 آذر بشه دانشجوی، اینا یک نکته به ذهنم رسید از این سوالاتی که مطرح شد. اون اینه که در واقع یادآوری هر رویداد مهمی فقط صرفاً برای یادآوری و برای بزرگداشت همون رویداد نیست. قاعدتاً این علاوه بر بزرگداشت در واقع یک نوع بازنگری گذشته تاریخی است. بنابراین به درستی همونطور که اشاره کردین، ما در این بازنگری قاعدتاً باید به نقش دانشجویان و جنبش دانشجویی و به تاریخ طولانی که این نقش درش ایفا شده به اونم بپردازیم.
حتما در پرسش های بعدی بله حتما در پرسش های بعدی من سعی خواهم کرد که ارتباطش رو و اون شرایط رو با شرایط امروز بررسی کنیم.
بله پس همونطور که اشاره کردیم در دانشجویان به طور کلی دانشجویان ایران به طور مشخص این ویژگی البته فقط مربوط به دانشجویان ایران نیست. دانشجویان در بسیاری از کشورهای تحت ستم و کشورهایی که برای آزادی و استقلال تلاش میشه در اون کشورها هم در واقع کم و بیش نقشی را ایفا میکنند که در ایران ایفا شد. در حقیقت در ایران به طور مشخص دانشجویان و جنبش دانشجویی همونطور که اشاره کردیم همیشه در مقابله با استبداد و خودکامگی حکام و در مبارزه برای آزادی و نه فقط در این زمینات و برای برانگیختن مردم به مقاومت در تمام این زمینه ها دانشجویان و جنبش دانشجویی همیشه نقش بزرگی را ایفا کردن. این که چه عواملی برانگیزنده ایفای این نقشه و چرا این نقش را دارن و این نقش ایفا کردن، من فکر میکنم اینا از یک طرف در طبعا خواستا و مطالبات صنفی خود دانشجویان باید جستجو کرد که در نظام‌های استبدادی و این حقوق صنفی و این خواستای دانشجویی باز از طریق مبارزه باید برخواد کسب بشه و نظام‌های استبدادی نه این حقوق را به رسمیت می‌شناسند، حقوق صنفی را، نه چیزی به عنوان استقلال دانشگاه را می‌پذیرند. بنابراین از یک سو نفس تلاش برای تأمین حقوق صنفی و خواستای اونها هست که توسط حاکمیت یا محدود یا جلوش گرفته شده است، و از سوی دیگه این یک بخشی که مربوط به مطالبات مستقیم خود دانشجویانه. یک عامل دیگه یا شاید به دو عامل دیگه که اهمیت تعیین کننده دارن در این ارتباط باید اشاره بکنیم. یکیش در اساق این ظلم و ستم و ناهنجاری هایی که در این جوامع وجود داره، دانشجو در واقع به اقتضای شرایط و موقعیتی که درش قرار داره خواهان گرایش های یا تمایل به گرایش های ترقی خواهانه و آزادی خواهانه داره.
بله.
بنابراین دانشجو و جنبش دانشجویی که تمایل به کاستای ترقی خواهانه و آزادی خواهانه داره، وقتی در یک جامعه زندگی میکنه که این جامعه تحت ستم پر از بی‌عدالتی و پر از ناهنجاری های مختلف اقتصادی و اجتماعی و غیره است، این زندگی دانشجو در این جامعه و گرایش دانشجو به تمایلات ترقی خواهانه و آزادی خواهانه اون به مبارزه برای دستیابی به این مطالبات، دستیابی به آزادی و ترقی و خیر برمی انگیزه. بنابراین این عامل مهم خلاصه بکنم به یک زبانی دیگه، در واقع این تمایل و گرایش های ترقی خواهانه و آزادی خواهانه در دانشجویان از یک سو و سلب این آزادی ها و سد ترقی و پیشرفت در این کشوری مثل ایران از سوی دیگه عامل مهمیه که دانشجو را به تلاش و مبارزه برای به هم زدن این شرایط، این وضعیت موجود وادار میکنه و نه فقط خودش در واقع آغازگر مبارزه میشه در اون شرایط، بلکه مردم را هم در واقع به مقاومت و مبارزه فرا میخونه. این در حقیقت یک عامل دیگه است در کنار مطالبات سنتی که قبلا اشاره کردم. و عامل سومی هم البته وجود داره که باز حائز اهمیت در این گرایش دانشجو به مبارزات آزادی خواهانه و ایفای نقشی که اشاره کردید، این عامل در واقع مربوط میشه به نیاز خود دانشجو به فضای آزاد. دانشجو به اقتضای موقعیتی که درش قرار داره، به دانشجو بودن و نیاز به تحقیق، پژوهش، تبادل اندیشه، به فضای باز، به آزادی نیاز داره. بنابراین در حقیقت آزادی یک نیاز نیاز حیاتی ناشی از شرایط و موقعیت دانشجو هست، در همونطور که گفتم در پژوهش و در تبادل اندیشه و در تحقیق و بررسی و امکانات و هم امکان دستیابی و هم امکان بیان. بنابراین فاکتور سوم را اگر معرفی سوم را اگر بخوام خلاصه بکنم، این نیاز حیاتی دانشجو به اقتضای موقعیتش به عنوان دانشجو، نیاز حیاتیش به آزادی و فضای باز و فضای آزاده. بله. این عوامل به هر حال باعث میشه که این دانشجویی که این آگاهی را داره و این دانشجویی که در یک تجمع محدود در یک محیط دانشجویی این برای متحقق شدن اون از فضای دانشجویی و محیط دانشجویی که امکان دستیابی و هم امکان مراوده هست و مسائلشون در هر حال مشترکه، از این امکانات حتی در شرایط حاکمیت استبداد مساعدتر میتونه در هر حال دستیابی داشته باشه به امکان متشکل شدن یا به امکان در واقع سازمان دادن اعتراضات برای مطالباتش. در واقع علت ریشه اصلی در واقع این روی آوردن دانشجویان به مبارزه و شکل‌گیری جنبش دانشجویی فکر کنم در این عوامل سگانه‌ای که اشاره کردم.
جناب زربخش، آیا میشه یکی از عللش رو هم اینطور مطرح کرد که اندیشه و تفکر در فضای آزاد ذهنی و بعد در یک محیط علمی این امکان آگاهی رشد رو میده که بهتر ببینن، بهتر حرکت کنن؟
بر همونطور که گفتم اصولا این دانشجو در موقعیت دانشجو اینه که مطالعه از پژوهش بررسیه، اینه در واقع این موقعیت اونه نیازمند میکنه به، و البته این کسیست که زمنان دارای آگاهی به محیط به شرایط و زمنان با دریافت اولیه از نیازهای خودش، این دریافت اولیه تبدیل میشه در واقع به آگاهی در اون دانشجو. کاملا
بله.
درست این در حقیقت آنچه که گفتید بیان دیگه.
بله میخواستم بگیم بله به بیان دیگر. بله دقیقا بفرد.
نه، عرض کنم که نکته دیگه ای که شما مطرح کردید اشاره شاید گذرا به این مبارزات جنبش دانشجویی قبل از
بر تاریخ چشم یه نگاهی گذرا به تاریخ
در واقع جنبش دانشجویی و شاید این جالب باشه در تاریخ ایران ما، جنبش دانشجویی یا جنبش اعتراضی و جنبش مطالباتی دانشجویی تقریبا از سالهای اول ایجاد دانشگاه در ایران شکل گرفته و این جالب هست که این واقعا تاریخچه با تاریخچه ایجاد دانشگاه ها در حقیقت آغاز میشه. در دانشگاه در تهران در سال دانشگاه تهران در سال 1313
بله
تأسیس شد و درست سه سال بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1316 اونم در دوران دیکتاتوری و خفقان رضا شاه، اولین حرکت دانشجویی، حرکت متشکل یا متحد دانشجویان با اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی به خاطر خواستای صنفی آغاز شد. بنابراین اولین مقاومت جمعی دانشجویی و اولین حرکت اعتراضی یا خواستای صنفی و مطالباتی دانشجویان تقریبا سه سال بعد از تأسیس دانشگاه تهران و در سال 1316 است که همونطور که گفتم به رغم خفقان دوران رضاشاه این اعتصاب دانشجویان در دانشکده فنی انجام گرفت. این آغاز فعالیت هاست. منطقه البته چند سال بعد، یعنی در حقیقت بعد از شهریور 1320، 4 سال بعد از این حادثه، بعد این فعالیت ها گسترش یافت. دلیل گسترشش هم پرواز روشنه، یکی برکناری رضاشاه و شرایط نسبتا آزادی که پس از این برکناری به وجود اومد، یکی اوضاع بعد از جنگ دوم جهانیه و یکی هم ضعف قدرت مرکزی در ایران بلافاصله بعد از جنگ. این وضعیت کمک کرد به ایجاد یک جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران در فاصله پس از جنگ 1320 تا 1332. با شکلگیری این جریان بزرگ سیاسی و اجتماعی، این جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران، جنبش دانشجویی هم شکل فعالی پیدا میکنه، شکلی که دیگه قابل مقایسه البته نیست با اون اعتصاب سال 1316. این شکل فعالیت در دانشگاه های مختلف، در دانشکده های مختلف و حتی شکل انتخابی دادن به تعیین ارگان ها، تعیین نمایندگان و غیره، این در واقع که بعدها البته کاملا تبدیل میشه در سال 1330 و بعد تبدیل میشه به یک جنبش متشکل و فراگیر، ولی آغاز این فعالیت ها به صورت متشکل، نه فقط به صورت اعتراض بلکه به صورت فعالیت های دانشجویی متشکل، این در واقع از سال 1324 تقریبا آغاز میشه که انجمن های دانشجویی در دانشکده های مختلف شکل میگیره. نام این انجمن های دانشجویی یا تشکل های دانشجویی شورای دانشکده بوده. این شورای دانشکده ها در واقع مسئولین خودشون رو انتخاب میکردن، هر دانشکده، هر شورای دانشکده مسئولین خودش رو انتخاب میکرد، اونم از طریق انتخابات مستقیم دانشجویان، و به این ترتیب در واقع هم تشکل دانشجویی بود، هم این تشکل از طریق مشارکت دانشجویان به صورت در واقع انتخاب نمایندگان دانشجویی شکل میگیره. این وضعیتی بود که از سال 1334 بود، در واقع آغاز متشکل شدن به معنای
1324
انجمنهای دانشجویی به این ترتیب در ایران. حرکت دانشجویی همونطور که گفتم در واقع از سال 1316 انجام گرفت. فعالیت‌های متشکل دانشجویی به صورت انجمنهای دانشجویی در سال 1324 در دانشکده‌های مختلف و هر دانشکده برای خودش.
بله.
در سال این در واقع وقتی که اینها رو ما باید یه جوری همراه کنیم با حوادثی که در فاصله 1320 تا 1332 در ایران رخ داده،
بله.
این در واقع اون وقت زنده تر قابل ملموسه در اون وضعیتی که در اون زمان حاکم بوده توجه به اون. برای در سال، یعنی شور و ازدهابی که بعدا ایجاد شد، ملی شدن نفت و غیره، برای در سالهای فاصله 1328-29 این شوراها در واقع ترکیب میشن یا برای یکی میشن این شوراها و سازمان واحدی درست میکنن. به جای شورای دانشکده ها یک سازمان دانشجویی واحد در دانشگاه تهران به وجود میاد. این سازمان به نام سازمان دانشجویان دانشگاه تهران که در سال 28-29 تشکیل میشه و این شوراها دیگه در اون ادغام میشن.
بله.
این سازمان البته تا سال 1330 در خصوصیتش این بود که تقریبا تمامی دانشجویان را در بر داشت و تنها تشکل دانشجویی هم بود. منتها مشکلی که این سازمان بعد باهاش روبرو شد این بود که فعالان این سازمان در واقع به طور عمده تحت تأثیر تحت نفوذ جریان چپ قرار داشتن. جریان چپ در اون روزگار هم در واقع حزب توده بود یا برحال حزب توده معرف و نماینده جریان چپ بود و در نتیجه به دلیل سیاست های حزب توده در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت و رفتار با دولت دکتر مصدق این سازمان واحد دانشجویی دستخوش تنش و انشعاب میشه و بخشی از دانشجویان از این سازمان جدا میشن.
بله.